ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 17 خرداد سال 1399 برابر با 6 ژوئن سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز شنبه نزدیک به 170 هزار تن و تعداد جانباختگان را 8209 تن اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور وضعیت استان خوزستان همچنان قرمز است و استانهای کرمانشاه و هرمزگان در وضعیت هشدار قرار دارند. در پی بازگشایی اماکن عمومی و سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در ایران، کارشناسان در مورد موج دوم شیوع کرونا هشدار دادند. آمارهای روزانه وزارت بهداشت ایران در حالی منتشر می‌شود که شماری از کارشناسان و پزشکان آمارهای واقعی را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی می‌دانند. در همین زمینه در ادامه همین مجله بیشتر خواهید شنید. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه از طولانی بودن همه‌گیری ویروس کرونا و لزوم ادامه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم برای مدت طولانی خبر داد. او که در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می‌گفت، با اعلام اینکه پایان مشخص و روشنی هنوز برای اپیدمی کرونا وجود ندارد، گفت تصور اینکه کرونا ممکن است با گرم شدن هوا ضعیف شود را غیر ممکن خواند. رضا افلاطونی معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران از تعیین مجازات دست کم 10 سال زندان برای افرادی خبر داد که به طور عمدی جنگل‌ها و مراتع را به آتش می‌کشند. رضا افلاطونی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت:
قانونگذار اومده مجازات هایی رو برای افرادی که حریق یا آتش سوزی ایجاد میکنن در مرتع و جنگل دیده. حتی تا جایی که در ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور عنوان شده که کشاورزان و باغداران اگر بخوان در باغ خودشون حریق و آتش سوزی ایجاد کنن، حتما بایستی از منابع طبیعی و مأمورین منابع طبیعی اجازه بگیرن و با نظارت و با حضور اونها نسبت به آتش زدن بقایای گیاهی خودشون اقدام کنن.
معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران همچنین از شناسایی و بازداشت افرادی در رابطه با آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌ها و مراتع زاگرس خبر داد و گفت که این افراد به مراجع قضایی تحویل داده شدند. در پی آتش‌سوزی‌های 2 هفته اخیر در جنگل‌ها و مراتع استان‌های بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، 10 ها هکتار جنگل آن مناطق از بین رفتند. معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه ایران از آمادگی تهران برای تحویل جعبه سیاه هواپیمای مسافری اوکراینی جهت خوانش اطلاعات خبر داد. حسن بهاروند با بیان اینکه بعید می‌داند جعبه سیاه این هواپیما حاوی اطلاعات مهمی باشد، روز شنبه به خبرگزاری صدا و سیما این چنین گفت:
طبق بررسی های ما در ایران و در اوکراین و در بسیار دیگری از کشورها، به خاطر اینکه این هواپیما نوع جدیدی از هواپیماست، امکان خوانش این جعبه های سیاه وجود نداره. این یک موضوعه که ممکن است ما تصمیم بگیریم این رو به هر طریقی و هر روشی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شرکت هایی قرار بدیم که توان این کار رو دارن، مثل شرکت های فرانسوی.
به رغم نبود فناوری لازم برای خوانش اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما در ایران، مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از تحویل آن به کشور دیگر خودداری کردند. هواپیمای مسافری اوکراین 18 دی ماه سال 98 در حالی با 176 سرنشین از تهران به مقصد کیف در پرواز بود، با موشک‌های سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و سرنگون شد. و خبر آخر این که اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه موسوم به اوپک پلاس روز شنبه توافق کردند که سطح کاهش 23% تولید نفت را برای ماه ژوئن نیز تمدید کنند. در پی این توافق قیمت نفت برنت به بالای 42 دلار برای هر بشکه رسید. نوشین.
سپاسگزارم رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. حسن روحانی میگوید در شرایط کنونی راه دومی نداریم و همزمان با باز بودن کارخانه ها و مغازه ها مقابله با کرونا هم باید ادامه داشته باشد.
این آقایون اساساً همون راه اول رو که همه دنیا رفت شامل قرنطینه کردن، تعطیلی مراکز و غیره رو هم درست نرفتن.
قوه قضاییه میگوید بخشنامه جرایم سیاسی را ابلاغ کرده است. و مرجان خواننده و بازیگر پیش از انقلاب درگذشت.
اونی که میخواستی تو قبارا گم شد.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. افزایش شیوع ابتلا به ویروس کرونا در ایران موضوعی است که در آمارهای مقامهای بهداشتی در روزهای اخیر بر آن تأثیر شده، اما با این همه روز شنبه حسن روحانی بار دیگر بر ادامه طبیعی فعالیت‌های اقتصادی و بازگشایی بیشتر مراکز عمومی تأکید کرد. برای مرور آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا با مهرداد میردامادی همراه هستیم. مرداد، روز شنبه امروز آمارهای بیشتری درباره افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا منتشر شد و اعلام شده که بیش از 50 شهرستان الان در وضعیت قرمز قرار دارند.
همینطوری که گفتی، در روزهای اخیر گزارش‌های رسمی از افزایش شیوع ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر میده. وضعیت کلی به گونه‌ایه که آغاز موج دوم ابتلا به این ویروس در اظهارات پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی نیز شنیده میشه. در تهران پایتخت مسئول ستاد مدیریت کرونا علیرضا زالی هم بر افزایش شمار افراد بستری شده تاکید کرد.
که به حوزه بهداشت درمان ما به عنوان مراجعین در 2400 گوشه در استان تهران مراجعه کردن، افرادی که نیاز به بستری بیمارستانی داشتن باز هم با یک افزایش نسبت به روزهای گذشته روبرو بوده. ما دیروز عدد 10% رو تقریبا اعلام کردیم، امروز 12%.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، وضعیت در استان خوزستان همچنان قرمزه و استانهای هرمزگان و کرمانشاه هم در وضعیت هشدار قرار دارند. نکته ای که حائز اهمیته اما پوشش رسانه‌ای لازم رو برای آگاهی مردم از وخامت اوضاع نمیگیره اینه که همین الان 57 شهرستان کشور در وضعیت قرمز از نظر میزان شیوع کرونا قرار دارند. بذارید مثال بزنم. 4 شهرستان استان خراسان رضوی شامل مشهد، تربت جام، تایباد و صالح‌آباد از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند. در استان آذربایجان غربی 6 شهرستان ارومیه، خوی، میاندواب، مهاباد، سردشت و سلمان بیشترین میزان درگیری با بیماری کرونا را دارند. در بین این شهرستان‌ها سردشت به خاطر شرایط ویژه و وجود 400 جانباز شیمیایی بالای 50% با آسیب ریوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار. میخوام بگم اگر آمار این گونه به مردم گفته بشه و هشدار داده بشه، همه نسبت به وخامت و اوضاع آگاهی پیدا میکنن و البته که بیشتر رعایت و پیشگیری میکنن.
مهرداد، با این وجود حسن روحانی از ادامه طبیعی فعالیت‌های اقتصادی و بازگشایی بیشتر مراکز عمومی صحبت کرده. استدلال آقای روحانی در این باره چه مبنایی داره؟
حسن روحانی روز شنبه به رغم افزایش ابتلا به دلیل بیشتر شدن رفت آمدها، بازم تأکید کرد که کسب و کارها و اقتصاد کشور باید همزمان با روند مبارزه با ویروس کرونا فعال باشه. با هم بخشی از اظهارات ایشون رو میشنویم.
ما تو این شرایط چاره‌ای نداریم، یعنی هیچ راه دومی نداریم. تو کشور باید کار کنیم، باید کارخونه های ما فعال باشه، باید مغازه های ما باز باشه، باید رفت آمد در جامعه در حدی که مورد نیاز و ضرورت جامعه است باید ادامه پیدا بکنه. در این حال باید مقابله با این ویروس هم ادامه پیدا کنه. این دو باید با هم باشه.
یک نکته رو اینجا بگم، بنابر نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران و دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری تهران، نگرانی شهروندان تهرانی از ابتلای خود و خانواده‌شون به ویروس کرونا در نیمه خرداد کاهش پیدا کرده. به خاطر همین صحبتایی که راجع به رفت آمد اجازه رفت آمدها داده میشه و تنها 41% شهروندان به مقدار زیاد نگران ابتلای خود و خانواده به ویروس کرونا هستند. این رقم پایین ترین درصد در بین 6 تا موج این نظرسنجی هاست که تا حالا انجام شده.
مهداد، حالا بریم و اون وقت همزمان با این اتفاقات توی ایران توی جهان ما توصیه سازمان جهانی بهداشت رو داریم به دولت‌ها که میگه که پوشیدن ماسک رو اجباری کنید. خب دلیل این موضوع رو لطفا برای ما بگو و اینکه یه تصویر کلی هم از وضعیت بیماری کووید 19 در سطح بین المللی برای ما بگو.
سازمان جهانی بهداشت در دستورالعمل تازه‌ای که منتشر کرده از دولت‌ها خواسته تا استفاده از ماسک صورت رو در محیط‌های عمومی اجباری کنند. این سازمان همونجوری که گفتی قبلا اعلام کرده بود که شواهد کافی وجود نداره برای اینکه نشون بده افراد سالم هم باید ماسک بزنن، اما اکنون اعلام کرده که استفاده از ماسک یکی از راه‌های مؤثر در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است. در جهان شمار مبتلایان اکنون به عدد 7 میلیون رسیده و شمار جانباختگان هم از 400 هزار نفر گذشته. باید خاطر نشان بکنم که در 24 ساعت گذشته کشورهای همسایه ایران یعنی عراق و افغانستان از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا خبر دادند. یک خبر هم در مورد واکسن کرونا بگم که مدیر اجرایی شرکت داروسازی آسترازنکا در بریتانیا اعلام کردی که با همکاری دانشگاه آکسفورد تا به امروز چندین دوز واکسن کووید 19 رو تولید کرده اما هنوز تاییدیه نگرفته. این کمپانی اعلام کرده که در صورت موفقیت آمیز بودن آزمایش ها 2 میلیارد دوز از واکسن کرونا این کمپانی اواخر شهریور و اوایل مهر وارد بازار میشه.
سپاسگزارم. مرداد میردامادی بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما در ادامه همین گزارش و گفته های حسن روحانی در روز شنبه که گفته نباید با طرح نقطه دوم و سوم اوج بیماری کرونا در کشور فضای روانی جامعه رو به هم بریزیم، گفتگوی داشتم با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و درباره این اظهارات حسن روحانی پرسیدم.
برای مسئولین جمهوری اسلامی از همون روز اول کرونا یک ویروس نبود. اول گفتن وسیله استکبار جهانی که با اون میخوان مردم در راهپیمایی شرکت نکنند یا مشارکت انتخاباتی بیاد پایین. بعدتر هم به این نتیجه رسیدن که اصلا یه سلاح بیولوژیکه بر ضد مثلا ایرانی‌ها ساخته شده. طبیعیه وقتی یک چنین توهماتی در ذهن رهبران اصلی جامعه در مورد یک پاندمی که تمام دنیا رو درگیر کرده، اقتصادها رو فلج کرده، رفت و آمدها رو بسته، وقتی یک چنین ذهنیت‌هایی داشته باشن، خب از عهده مدیریت صحیح بیماری اونطوری که در دنیا انجام شد بر نمیان و بعد هم بیشتر نظرات غیر کارشناسی و مصلحت سنجانه و برای نظام از این بحث ها در واقع بیشتر براشون ملاک بوده. پس میبینیم که همیشه در مورد کرونا تو این چند ماه مسائل تبلیغاتی و ایدئولوژیک در اولویت بوده. الان هم که مرتب بیماری حتی بر اساس آمارهای خودشون در حال نوسانه، میخوان به مردم اینگونه القا کنن که اوضاع طبیعیه و خب مردم نگران نباشن. اما مسئله اینجاست که کرونا فقط یک موضوع مثلا جنگ روانی نیست که خاص ایران بوده باشه. البته این بُعد روانیش همه جا مهمه، اما وقتی مردم با واقعیت‌های روی زمین مثل وجود خود بیماری، پر بودن تخت‌های بیمارستانی و از همه بدتر صحبت‌های متناقض مسئولان جمهوری اسلامی مواجه هستن، نمیشه تنها با شعار و موعظه و باید و نباید و اینها به مردم آرامش داد. این آقایون اساساً همون راه اول رو که همه دنیا رفت، شامل قرنطینه کردن، محدودیت‌های شدید، تعطیلی مراکز و غیره رو هم درست نرفتن. مثلا تو اوج بیماری هیچ وقت سفر قطع نشد. ببینید کسی انتظار نداره که قرنطینه‌ها مادام العمر برقرار بشه و حتی در کشورهای اروپایی هم الان وضعیت داره به سمت عادی شدن میره. منتها این کشورهای توسعه یافته و حتی خیلی کشورهای توسعه نیافته مثل جمهوری اسلامی آشفته و بی‌برنامه عمل نکردند و بعد از اینکه الان مثلا تو فرانسه اعلام کردن آقا زنجیره انتقال ویروس قطع شده، سندن دادن گفتن که فاکتور R0 اون موقع تو پیک بیماری 3.3 بود، الان رسیده زیر 1. پس ما میتونیم بگیم که بیماری و اپیدمی تا حدود زیادی کنترل شده. پس میان مراحل بعدی رو انجام میدن که بازگشایی و اینها هستش. البته خب به مرور این کار رو انجام میدن، رعایت فاصله گذاری و اجبار ماسک و غیره. اما مسئله اینجاست که این آقایون متاسفانه راه اول رو درست نرفتن و خب الان مجبور هستن که اینطور وانمود بکنن که انگار راه دومی وجود نداره. نه خیر، شما راه اول رو اگه درست رفته بودید الان در این بن‌بست در برابر مردم قرار نداشت.
شنونده دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه بودید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه از ابلاغ بخشنامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، درباره جرایم سیاسی خبر داد. بنابراین بخشنامه تشخیص سیاسی بودن جرم بر عهده دادسرا یا دادگاه بررسی کننده پرونده متهم گذاشته شده. بیشتر در گفتگو با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره این بخشنامه پرسیدم.
این قانون هزار تا عیب داره، ولی یه مسئله داره. بسیاری از جرائم امنیتی در ایران شامل این قانون میشه و برگزاری دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه، انسان‌های شجاعی پیدا میشن تو این دادگاه حرفشون رو خواهند زد. اون موقع دست امنیتی هم در این که این افراد در انفرادی بودن تحت فشار بذارن کمتر میشه. اما بند دوی این لایحه یک فاجعه است. باید مشخص باشه جرم سیاسی چیست و بره بررسی بشه، نه که قاضی تشخیص بده یا شعبه تشکیل نظر تشخیص بده این جرم سیاسی نبوده، طرف دوباره بره امنیتی بشه. چون ما میدانیم در دید آقایان هر مقاله ای، هر مطلبی میشه امنیتی، در صورتی که مقاله نوشتن، افشاگری کردن به جرم امنیتی ربط نداره. به خاطر اعلام این یه نوع مانوره، باید اگرم حتی این قانون ناقص اگه با رعایت میشه باید بند دوش برداشته بشه. ولی آیا باید دید این افکار عمومی ایران میتواند این تبدیل به مسئله کنه؟ یعنی آقای رئیسی به چالش بکشه که یا این قانون ناقص لاغل درستش کن یا یک بازی تبلیغاتیه.
در بخشنامه‌ای که ابراهیم رئیسی ابلاغ کرده، در اون آمده که توهین به مقدسات، رهبری و مراجع تقلید همچنان از شمول جرایم سیاسی بیرون هست و مشمول جرایم معروف به امنیتی هست.
بعض ما در ایران وخیم‌تر از این حرف هست. اینا نقدم میگن توهین. من خودم یک کسایی هستم که به نقد تفکرات مذهبی به من اتهام توهین مقدسات بزنن، حکمم گرفتن. ولی بحث اینه که من میخوام بگم همینی هم که ابلاغ شده و میتواند یه سری دایه ها رو سیاسی بکندم با اون بند دو عملا منتفی میشه. همین قانونی ابلاغ شده عملا به وسیله امنیتی ها بسیار مانع بر سر راهش خواهد بود، چرا که بند دو اجازه میده قاضی یه پروندهی که میشه گفت جرم سیاسی رو بگه نه امنیتیه و مسئله رو منتفی کنه، یا شعبه تجدید نظر بیاد بگه آقا نه از نظر ما امنیتیه. ما میدانیم قاضی ها در مقابل پرونده های سیاسی اونچنان استقلالی ندارن.
آیا از ابتدای جمهوری اسلامی تا به حال سابقه داشته که فردی به اتهام ارتکاب جرم سیاسی دادگاهی بشه؟
ببینید یکی دو بار قرار بوده، بخصوص مثلا یک بار با آقای سرخیز و این نشده. خب من تا الان موردی ندیدم، یه مورد شاخصی ندیدم. ببینید جرم سیاسی وقتی میشه باید هیئت منصفه بشینه و طرف توضیح بده، من هنوز اینو ندیدم. گفتم آقای لاریجانی به اعتقاد اجرایی نداشت و حالا آقای رئیسی باید بیاد آزمون در این مورد پاس بده، ولی اون بند دو اصلاح نشده. بند دو زمینه این که قاضی همواره مسئله جرم سیاسی کمال نکن بذاره وجود داره و این تغییر پیدا نکرده.
دیدگاه تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام قاضی کشور،
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
من میخوام بدونم این خامنه‌ای خجالت نمیکشه برای یه نفر که تو امریکا خلاف کرده مرده داره تسلیت میگه؟ وقت روزی این همه آدم تو ایران میکشه، این خیالش هم نیست، حتی اجازه نمیده مردم برن عزاداری کنن برای بچه هاشون. بگو مرد برو خجالت بگیر، تو چه جوری بخوای جواب خدا رو بدی که اصلا خدا رو نمیشناسی؟ خدا بهانه است برای شماها خجالت بکشید. یا هواپیما رو میزنه با اون همه آدم میکشه، این خیالش نمیده.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در رابطه با کولر و گرما و برق و اینا یک مقدار پند و نصیحت و اندر به مردم داده که اگر کولرها رو نمیدونم رو درجه 26 28 30 نمیدونم بیشتر بذاریم میتونیم از تابستون عبور کنیم. مرد حسابی چه حرفی میزنه؟ بابا یه مقدار از دوزیاتون کم کنین، یه مقدار لوازمی که مردم نیاز دارن براشون فراهم کنین. آخه ببین کشور دبی نیست، جفت شماست، گرماش هم 50 درجه، 24 ساعت خدا کولرهاشون روشنه، مسئله برفتگی ندارن. چرا؟ چون حکومتشون آدمای درستی هستن، به مردمشون میرسن. شما فقط تو فکر دوزیاتون و بس.
خواهش میکنم که اینقدر به این تلویزیون ها پارازیت نزنین. خب این پارازیت مردم رو مریض میکنه. آقای روحانی به این سردمداران بگو که آقا اینقدر پارازیت به این تلویزیون ها نزنن، همه رو مریض میکنین شما.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو هم میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگر مطلب و تصاویری رو هم دارید که میخواید با ما و دیگر مخاطبان ما در میان بگذارید، آدرس ما هست @fardagram. اما شهلا صافی ضمیر، خواننده و بازیگر 72 ساله ایرانی با نام هنری مرجان، امروز شنبه بر اثر ایست قلبی در بیمارستانی در شهر لس آنجلس درگذشت. او فعالیت هنری خود را در 21 سالگی با بازی در فیلم دنیای پر امید آغاز کرد و پس از آن در حدود 30 فیلم سینمایی دیگر به ایفای نقش پرداخت. درباره درگذشت مرجان خواننده ایرانی همکارم پروانه وحید منش گفتگو کرده با محمد زرقامی از همکاران رادیو فردا و که تحولات موسیقی ایران رو دنبال می‌کنه. با هم بشنویم این مصاحبه رو.
پیش از هر چیز باید به این نکته توجه کنیم که همسر اول خانم مرجان، مهدی علی محمدی، که دوبلور معروفی بود، گوینده معروفی بود در رادیوی اون زمان ایران، خب خیلی نقش داشت در کشوندن مرجان به سمت هنرپیشگی و بعدها همین هنرپیشه شدن خانم مرجان باعث دردسرهایی شد که داستان جدایی او به رسانه‌های اون زمان مطبوعات پرتیراژی مثل سفید و سیاه و این سوانسو کشیده شد. اما همونطور که مهدی علی محمدی این نقش رو در زندگی مرجان بازی کرد تا مرجان رو یک هنرپیشه بکنه، باید از این غافل نشیم که فریدون ژورک، همسر دومش که کارگردان مشهوری بود، تدوینگر مشهوری بود و استودیوی مشهوری داشت به نام استودیو ژورک که همه میشناسن، در اون روزگار خیلی معروف بود و سالهای بعد از انقلاب هم تا حدودی در بعضی از فیلم‌ها میشه ردش رو پیدا کرد، تأثیر بسیاری داشت در کشونده شدن مرجان به خوانندگی. ولی نکته جالبتر اینه که خب مرجان اسمش رو اشاره کردی، اسم شهلا صافی ضمیر بود. وقتی که به سینما وارد شد نمیشد سینمای ایران دو شهلا داشته باشه، چون شهلا ریاحی در اون زمان درسته که شهرت همسرش ریاحی رو یدک میکشید، اما در فیلمها به اسم شهلا شناخته میشد نه به اسم شهلا ریاحی. بعد از انقلاب این شهرت ریاحی هم اضافه شد به اسم خانم شهلا. بنابراین اسم هنری مرجان رو برای خانم صافی ضمیر، مرجان، ما دیگه اسم مرجان ایشون رو میشناسیم، برگزیدند و به این صورت مرجان شد مرجان. ولی این رو باید غافل نبود، مرجان هیچگاه فرصت پیدا نکرد در یک اثر سینمایی شاخص و تاثیرگذار تو سینمای ایران حضور پیدا کنه، اما ستاره‌ای بود که مورد پسند قرار گرفت با همون فیلم‌هایی که بیشتر فیلم‌هایی بود که سینمای بدنه می‌خواست. اما این شانس رو داشت که در همون فیلم‌ها در کنار کارگردانانی قرار بگیره که بعضی از اون کارگردان‌ها کارگردانانی بودن که در سال‌های دور کارهای برجسته انجام داده بودن، نظیر رضا میرلوهی که فیلم بسیار تاثیرگذار توپولی رو ما ازش شاهد بودیم و فیلم خانواده سرکار قزنفر رو که یک اقتباس بود از یکی از آثار برجسته ادبی، کارگردانی که از خانم مرجان هم در اون بازی کرد تا سال 56 2006 که آخرین فیلمش رو برای همسرش بازی میکنه به اسم تکیه برباد، که اتفاقا تکیه برباد آهنگ معروف تکیه برباد رو هم داره که در اون فیلم خودش میخونه، دیگه اهدیه به جاش نمیخونه، چون آغازش با فیلم دنیای پر امید بود در کنار فردین و خانم اهدیه ترانه‌هایی رو میخوند که همایون خرم ساخته بود و محمد علی شیرازی سروده بود و اینجا دیگه خودش میخوند و اغلب ترانه‌هاش هم حالا میتونیم بهش بپردازیم.
اشاره کردی به جایگاه بازیگری مرجان، جایگاه موسیقی مرجان کجاست؟ مرجان در چه جایگاهی قرار داره؟
فکر میکنم مردم خودشون خیلی خوب میتونن قضاوت کنن. شما یک آلبوم داده باشین بیرون و اون یک آلبوم سالهاست، همونطوری که خودت میدونی پروانه، ما هممون خاطره داریم، هممون این آلبوم رو بارها زیر و رو کردیم، شنیدیم و لذت بردیم. به نظر من مرجان خیلی هوشمندانه رفت طرف موسیقی، هرچند که کارهای اولش اصلاً شنیده نشد، یعنی به واسطه سال 53 به واسطه بابک بیات آشنایی که داشته و پرویز مقصدی که آهنگساز پرکاری بود و ستاره های بسیاری مثل داریوش و اینا رو مطرح کرده بود در زمان خودش، عارف و حتی ویگن، به این واسطه میاد وارد موسیقی میشه. اما اون ترانه هایی که با اینها کار میکنه هیچگاه ترانه های مطرح مرجان نبودن، دونه دونه. مثلا مقصدی معروف بود که بعضی از کارها رو میده به دو تا خواننده میخونن همزمان، دونه دونه یکی از اون ترانه ها بود که مسعود هوشمند گفته بود خانم مرجان این رو خوند، آقای احمدرضا نبی‌زاده هم خوند، ولی برای هر دوتا خواننده چیز زیادی به بار نیاورد و به ارمغان نیاورد. خانم مرجان از جایی به نظر من خیلی تحت یعنی تأثیر قرار میده مخاطبش رو، که وارد شو فرخزاد میشه و بعد میاد کارایی رو میخونه با یک سری ترانه سراهای جوونی که حرفای جدید دارن، آدمای خیلی معروفی نیستن اما کلماتشون کلماتیه که متفاوته، مثل بهروز رضوی که استاد رضوی همچنان در تهران هستند با رادیو کار میکنن، گوینده رادیو بود اما ترانه های خوبی میسرود و در کنارش مثلا شهین حنانه رو داریم که اتفاقا کار مرجان با شهین حنانه باعث شهرتش میشه، یعنی ترانه سایه، خونه خالی، خونه غمگین.
محمد، مرجان بعد از انقلاب 57 مدتی زندانی سیاسی بود و بعد مجبور شد که از کشور خارج بشه، این ماجرا چی هستش؟
ببین مرجان خیلی جالبه، مرجان مشخصا میگه که خودش در خاطراتش که میگه به طور کلی ضد سلطنت بوده، هم خودش هم همسرش فعالیت میکردن اون موقع در راهپیمایی ها علیه حکومت پهلوی شرکت میکردن، ولی میگه تنها گروه سیاسی رو که دید میتونه وایس جلوی این به اصطلاح رژیم یا جلوی جمهوری اسلامی که آیت الله خمینی آورده بود یا اون گفتمانی که آقای خمینی داشت پیش میورد میتونه وایس مجاهدین، بنابراین هر دو گرایش پیدا میکنن به مجاهدین، دو بار دستگیر میشه، به زندان میفته. خودش میگه که اگر ماجرای فرید سلطانپور خیلی جهانی نشده بود شاید من هم الان اعدام شده بودم و اصلا در این دنیا حضوری نداشتم. به علاوه این که در نظر داشته باشیم که همین گرایش هاست که در ترانه هاش هم خودش نشون میده. یک کار خیلی بحث برانگیزی داره که امروز علی حاتمی نیست تا در مورد این کار صحبت کنه و اون هم ترانه ایست که علی حاتمی برای او سروده به اسم جفت سلیمان، که ترانه بسیار فضای حماسی داره با آهنگ مشتبه میرزاده و به طور کل به گوی مرد خانه برکت ده، که مشخص نیست البته حالا مخاطب ترانه که بوده، چرا علی حاتمی این ترانه رو به خانم مرجان میده. و ضمن این که وقتی هم که دیگه همه کاسه کوزه‌ها به هم ریخته، اون موقع یک سری آلبوم ها بیرون میومد که حتما پدر و مادرای نسل ما یادشونه، به اسم شبانه ها و اینها که گروهی از هنرمندا کار میکردن، هر درون سرفراز بود. در اون شبانه ها عماد رام هم حضور داشت، مرجان یک ترانه رو اجرا کرد سیاسی که خودش میگه این ترانه میتونست فاتحه منو بخونه، به اسم ای شکسته تو شکستی، که ترانه بسیار زیبایی از عماد رام و کمپانی عماد رام جز کمپانی های باقی مونده ای بود که هنوز جمع نشده بود، که کوروش یعقوبی در روایت خودش میگه که این کمپانی رو هم بعد از انقلاب جمع کردن. ولی همونطوری که گفتم بهروز رضوی یکی از ماندگارترین کاراشو سروده، اگر که امکانش هست ما این کار رو برای شنوندگانمون پخش کنیم.
اونی که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد، اسم تو رو رو بال مرغا نوشت، رو کنده سبز درختان نوشت.
و بله، با اجرای این ترانه از مرجان، خواننده ایرانی که امروز شنبه در بیمارستانی در شهر لس آنجلس درگذشت، به انتهای این مجله شبانگاهی میرسیم. اگر که مایل باشید درباره این موضوع و یا هر موضوع مورد علاقتون انتقاد، پیشنهاد و یا نظری رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا مطرح کنید، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112 و 2112-2113. با ما همراه باشید.